دیدم که یه چند جلسه ای رو به این نامه بسیار مهم بپردازیم، هرچند که انتقاد از خودم و دیگر عزیزان این هست که این نامه خیلی زینت المجالسه، یعنی تا جای بحث مدیریتی میشه، تا جای بحث اقتصادی میشه، بحث فرهنگی میشه، توی حیطه‌های مختلف وقتی که بحث میشه این نامه به عنوان زینت المجالس مطرح میشه.
بله.
اما بنده تا به امروز ندیدم یک نگاه جدی و پژوهشگرانه به این نامه بشه و مبنای برخی از برنامه ریزی ها حتی قانونگذاری های ما قرار بگیره. ببینید، ما معمولا وقتی که مراجعه می کنیم، یعنی یکی از نقاط ضعفی که میتونیم از خودمون به عنوان جامعه امروزی ایران اسلامی نگاه بکنیم این هست که وقتی میخوایم یه قانونی رو بگذرونیم، وقتی میخوایم یک جایی رو اداره بکنیم، تئوری های مدیریتیمون و بیس ها و پایه های قانون گذاریمون معمولا چیزهای غیر بومی و غیر دینیه. یعنی شما نگاه میکنید وقتی میخوان یک نگاه کارشناسی به موضوع داشته باشن، همش اسنادی که داده میشه، موضوع، علت تصویب قانون یا نوع مدیریت یا نوع نگاه ما، اسنادی هستش که به متون غیر دینی ما و غیر بومی ما داده میشه. خیلی من علاقه مندم، البته در این برنامه چندین بار همین اشاره شده، اما واقعا مهمه که ما بعد از گذشت سالهای متمادی از نگارش نامه 53 کتاب شریف نهج البلاغه هنوز یک نگاه عمیقی به این مسئله نداشتیم، یک نگاهی که بتوانیم از این نامه مسائل کلی رو استخراج بکنیم و اون رو زیربنای مدیریت هامون قرار بدیم. تو همین صحبتی که قبل از برنامه با حضرت عالی داشتیم فرمودید درباره بزرگواری اشاره کردید که ایشون نظام مدیریتیش این گونه بود که ما هر وقت می‌خواستیم بهش مراجعه بکنیم فردی واسطه بین ما نبود. خب الان ما نگاه میکنیم میبینیم این واقعا آموزه امیرالمومنینه.
بله.
حضرت سفارش میفرمایند، حتی در شیوه حکومتی حضرت ما این رو داریم که حضرت گاهی میمدن بیرون از دارالخلافه اون محل حکومتی مینشستند، که بعضی از حضرت سوال کردن که آقا چرا بیرون، حالا شما داخل تشریف داشته باشید. فرمودن نه، شاید کسی داره رد میشه و به عللی نخواد بیاد داخل، من باید سر راه او قرار بگیرم تا او عرض حاجتش رو بگه و مطلبش رو بیان کنه.
های.
ما بعضی وقتا اینها رو گذاشتیم برای همین بیان کردن ها و به به چه چه کردن ها، و وقتی که میایم در عرصه جدی مسئله میخوایم نگاه بکنیم، میبینیم خود ماها خیلیامون اینها رو واقعا بهش اعتقاد جدی در عرصه مدیریتیمون نداریم. علتش چیه؟ بنده که الان دارم در مورد این مسئله صحبت میکنم، اگر فردا روزی یه سمتی در یه جایی بهم بدن، به هزار و یک دلیل چون اون گونه مدیریتی که الان رایج راحت تر هست، برای خودم اون گونه رو انتخاب میکنم.
بله.
غیر قابل دسترس میشم.
بله.
طبیعتا مدیری که در دسترس باشه کارش بیشتره، حتما همینطوره. مدیری که در دسترس باید باشه باید پاسخگو باشه، حتما همینطوره. به خاطر همین ما متاسفانه الان نگاه میکنیم میبینیم در حیطه اخلاق مدیریتی، حتی در حیطه‌های اقتصادیمون یه مقداری فاصله گرفتیم. حتی نگاه میکنیم گاهی جلوی رسانه‌ها، جلوی دوربین، جلوی خبرنگاران بزرگواری که خب اینا افرادی هستن که مدیران معمولا دست به عصا باهاشون برخورد میکنن، چون میدانن که اینا اصحاب رسانه هستن، اون چه که گفته میشه منعکس خواهد شد. میبینیم الان بعضی از طبقات جامعه ما مخصوصا تو حیطه‌های اقتصادی توان تعامل چند ساعته، یک ساعته حتی، با خبرنگاران و افرادی که از اونها میخوان سوال بکنن در حیطه کاریشون رو ندارن.
شاید جواب قانع کننده ای توی ذهنشون فکر میکنن ندارن و
بله.
سعی میکنن دور باشن دیگه.
خب ببینید اینا
چون اگه
ضعف
چند
دیگه...
تاشون پر باشه و
بله. بله.
در حقیقت بتونن موضوعاتی که پیش اومده در جامعه از نظر اقتصادی رو تحلیل درستی ارائه بکنن، دلیل نداره که خودشون رو از خبرنگارا قایم کنن.
حتما همینطوره. ببینید ما اصلا بنا رو میذاریم بر اینکه اگر جوابی هم دارند، این فرهنگ داره به گونه ای پیش میره که پاسخگو نبودن شده به اصطلاح یک نماد مثبت مدیریتی، در حالی که تو فرهنگ اسلامی و تو فرهنگ نهج البلاغه که ما داریم دربارش صحبت میکنیم این گونه
اتفاقا خیلی از مدیران عالی رتبه نظام رو هم داریم که چون خیلی اتفاقا صحبت میکنن و ارتباط خیلی خوبی دارن، اصلا میگن، اسم میارن، میگن فلان وزیر یا آدم ارتباطیه،
بله،
فلان شخصیت مملکتی آدم رسانه‌ایه، یعنی با خبرنگارا اصلا یه رابطه خیلی نزدیک و تنگاتنگ داره و خیلی هم صحبت میکنه با مردم.
خب این خیلی
یعنی
درسته،
از این کانال رسانه خودش رو با مردم نزدیک میکنه.
احسن. بله دیگه، امروز ببینید جامعه امروز با توجه به توسعه یافتگی که داره،
میخوام تفاوت رو بگم ها، یعنی تو دیدگاه مردم هم کسی که ارتباطی
بله،
هست
بله،
بیشتر دوستش دارن،
حتما همینطور،
بیشتر خواهانش هستن.
توی وزرایی که ببینید، توی ادوار مختلفی که کابینه های مختلفی آمدند و خدمت کردند و رفتند، شما ببینید اون افرادی که محبوبیتشون در قلب مردم هنوز وجود داره بعد از گذشت سالها، اگر بحث تقدیر و قدردانی بشه و تعامل با مردم بشه، مردم خب خیلی آگاهانه و هوشیارانه اکسل عمل نشون میدن در تعامل با افراد مختلف. همین نکته‌ای که دقیقا شما میفرمایید، من گاهی توی اتفاقات بزرگ ملی و مذهبی که تو جامعه ما میفته، مثلا راهپیمایی 22 بهمن، شما نگاه میکنید میبینید بعضی از افراد مورد توجه و عنایت خاص مردم قرار میگیرن. علتش هم این هستش که مردم نسبت به صداقت، نسبت به پاسخگویی و عملکرد اونها دید مثبتی دارن.
بعضی از مسئولین هم میان همینجوری فقط یه عرضه میکنن کنارشون رد میشن.
حالا میخوام این رو عرض بکنم که واقعا ما الان تئوری های مدیریتیمون و باورهامون با اون چکه آموزه های دینی و رفتاری ما هست یه مقداری داره فاصله پیدا میکنه.
بله.
این رو از یک مدیر جزء، یعنی از مدیر یک بخش اقتصادی شما فرض بفرمایید تا بریم رده های بالاتر. این فقط مخصوص رده های بالا نیست، ما تو صحبت میکنیم هر کسی نسبت به خانواده خودش، نسبت به افرادی که باهاش تعامل دارن، نسبت به جزترین مکانهایی که مسئولیت داره، همین تئوری ها باید درباره او پیاده بشود تا سطح کلان.
بسیار عالی. پس در حقیقت ما از نگاه مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام، فضای زندگیمون باید به گونه‌ای باشه که با مردم ارتباطمون نزدیکتر باشه و موضوعاتی که پیش میاد با اونها در میون بگذاریم، یه جاهایی در حقیقت با اونها صادقانه تر از همیشه، حتی اگر مشکلی هست بیان بکنیم، شاید یه جایی کمک خود مردم یا این که ما اطلاع رسانی لازم رو انجام بدیم، مشورت گرفتن از خود مردم کمک بکنه به رفع اون مشکل و موضوع. ما در حقیقت امروز اون بخشی از نامه 53 نهج البلاغه رو در موردش گفتگو میکنیم که ما رو بیشتر با مباحث اقتصادی زندگیمون آشنا میکنه. مولا علی علیه السلام بارزترین نکته‌ای که به مولا مالک اشتر عنوان فرمودن و تأکید ایشان بوده از دریچه همین نامه کدام موضوع هست که بیشتر در موضوع با هم صحبت بکنیم، چون ما موضوع مالیات رو در نامه 51 مقداری با هم گفتگو کردیم که کلن در مورد وظایف خراجگزاران بود و وضعیتی که در دریافت خراج از مردم اتفاق میفته. اما تو نامه 53 خود شما به چه نکات بارز و مهمی در حوزه اقتصاد برخورد فرمودید که الان میتونید یه مقداری بیشتر در موردش آگاهی بدید؟
بله، عرض بکنم که مهمترین نکته‌ای که در مجموع نامه‌های امیرالمؤمنین دیده میشه،
بله،
خصوصا در مباحث اقتصادی، بحث نگاه به نوع نگاه به مسئولیت‌ها و نوع نگاه اساساً به دنیاست. ببینید مصر زمانی که امیرالمومنین علیه السلام دارن این نامه رو به مالک اشتر می نویسند، چند تا شاخصه داره. یکی این که مالک اشتر سومین فرستاده امیرالمومنین علیه السلام به مصره، یعنی توی این مدت کوتاه انقدر حکومت مصر نگهداریش سخت بوده که 3 فرماندار در حقیقت داره عوض میکنه. یک منطقه بسیار استراتژیک و مهم هستش، مورد منازعه است بین امیرالمؤمنین علیه السلام و معاویه. معاویه چه کسی رو داره برای مصر میفرستد؟ عمرو عاص، یعنی دست راست خودش رو. ببینید چقدر اهمیت داشته و چقدر این منازعه در سطح بالایی بوده. حضرت در این شرایط وقتی که دارن مالک رو اعزام میکنن و میفرستن به مصر، خب مالک شخصیتی است که امیرالمومنین فرمودن نسبت به من مثل نسبت من به پیامبر اکرمه. یعنی ببینید امیرالمومنین نسبت به پیامبر اکرم چگونه خدمت میکردن. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که مالک نسبت به من عین من میمونه نسبت به پیامبر. یعنی همچه شخصیت مهمی است. حضرت وقتی دارن مالک رو میفرستند، اولین نکته و مهمترین نکته این نیست که چگونه بر دشمنانت پیروز بشو، چجوری کنترل مصر رو به دست بگیر، چه کار بکن تا صدای مخالفان کوتاه بشه، چه کار بکن تا در منازعات خارجی پیروز بشی. شاید از نظر ما اولویت ها این باشه، در یک کشور بحران زده، در یک مملکت مثلا بحران زده ای مثل مصر، اولین توصیه ها این باشه که در هنگام ورود چه کار بکن، نمیدونم. اما امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند هازا ما امر بهی عبدالله علیون امیرالمومنین. من جناب آقا بیگی خودم در خلوت خودم بارها بر این عبارت گریستم که یک خلیفه‌ای مثل امیرالمؤمنین علیه السلام اول عبارت خودش رو به شخصیتی مثل مالک اشتر این گونه آغاز میکنه که اون چیزیست، این چیزیست که بنده خدا علی ابن ابی طالب داره میگه. یعنی ای مالک تو هم حواست باشه، تو هم باید بنده خدا باشی.
فکر میکنم که استاد کسیری، حالا من بین حرفتونم میام، وقتی در یک جایگاه عالی، در یک جایگاه ارشد و متعالی، یه فرماندهی خودش رو بنده خدا معرفی میکنه، من فکر میکنم اصل پیامه دیگه، اون فرمان صادره دیگه خیلی مهم نیست. بنده خداییم هممون، هممون. فرقی بین من و شما با آقای سلیمی تهیه کننده برنامه واقعا تو این موضوع،
بله،
توی بنده خدا بودن نیست.
حتماً.
حالا اون درجات و شغل و کار و فعالیت هامون فرق میکنه، ولی اگر توجه داشته باشیم که ما هممون در یک نگاه بنده خدایی، مراجعه کنندهی پیش ما اومد، با همه وجود سعی میکنیم مشکلشو چیکار کنیم، رفع کنیم. اگر این نگاه قشنگ مولا علی علیه السلام در وجود ما نهادینه بشه، ذوب بشیم در موضوع بنده خدا بودن، ذوب بشیم، یعنی تا میخواییم بگیم که حالا من اینجا رئیسم، مدیرم، نه مهدی جان شما بنده خدایی، خبری نیست. این خیلی خیلی مؤثر هست. من اجازه میخوام همین پیام رو باز روش تأکید بکنیم، بنده خدا بودن رو، و یه فاصله رو از آقای مهری عزیز و دوستانم در اتاق فرمان بگیریم و بهشون خدا قوت میگم. ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز بنده خدا با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. آقای کثیری عزیز، ما در مورد نامه 53 خیلی شاید بتونیم بحث بکنیم و حالا هم اومدیم که با این نامه مباحثی رو بیشتر گفتگو بکنیم. منتها از چه زاویه‌ای حکومت رو اقتصادی دیدند مولا علی علیه السلام، و اقتصاد مردم رو از چه نگاهی مورد توجه قرار دادند؟ اقتصاد یک زندگی، اقتصاد یک جامعه مثل مصر، با اون اهمیتی که شما فرمودید که معاویه هم چنگ و دندان تیز کرده بود برای حکومت بر مصر.
بله جناب آقا بیگی و شنوندگان عزیز، من تصور خودم این هستش که مهمترین مسئله‌ای که میشه از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام استنباط کرد، و اتفاقا احتیاج مبرم امروز جامعه ما هستش، در عرصه اقتصادی، اخلاق اقتصادیه.
بله.
ببینید سازوکارها و قوانین، این رو فکر میکنم قبلا هم بهش اشاره کردیم، که هر چقدر بخواد قوی و متقن تدوین بشه، اگر افرادی که میخوان به این قوانین عمل بکنند و پایبند به این قوانین باشند، اخلاق مدارانه موضوع رو نگاه نکنند، همواره به دنبال سوء استفاده از قوانین خواهند بود، نه به دنبال حسن استفاده. و ما متاسفانه در عرصه‌های مختلف تاریخی دیدیم که اتفاقاً افرادی که قانوندان بودند اگر بناشون بر سوء استفاده قرار بگیرد خیلی بهتر از دیگران سوء استفاده می‌کنند. همون شعر معروفی که ما داریم که دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اگر یک کسی در عرصه اقتصادی اطلاعات خوبی داشته باشه، اشراف خوبی به مسائل داشته باشه. به خاطر همین من تصورم این هستش که بخش اخلاق اقتصادی یه بحث خیلی مهمی هستش. ما توی معماری‌های اقتصادی گذشتمون که نگاه میکنیم، معماری‌های بازارهای سنتیمون، این رو کاملا مشاهده میکنیم که در بطن بازار و فعالیت اقتصادی محل تحصیل علم دین بوده. یعنی حوزه‌های علمیه ما توی بافت سنتی شهر وقتی نگاه میکنیم غالبا در دل بازارها هستند. مساجد جامع همینطور. یعنی اخلاق همواره باید مورد تذکر و مورد عنایت فعالان اقتصادی باشه. این نزدیک بودن و چسبیده بودن مساجد و مراکز علمی و دینی به مراکز اقتصادی تبیین کننده همین موضوعه، چون اقتصاد بسیار عرصه مهم و حساسی است. اگر ذره‌ای از اخلاق، ذره‌ای از تدین بخواد فاصله بگیره، اون وقت فسادهای بزرگی درش ممکنه خودنمایی بکنن. لذا در نامه‌های امیرالمومنین علیه السلام هم که نگاه می‌کنیم می‌بینیم حضرت اولین تأکید و مهمترین تأکیدشون نوع نگاه اخلاق مدارانه به موضوعه. ببینید حالا ایشالا در طول نامه برسیم مفصلتر اشاره میکنیم که امیرالمومنین در جای جای این نامه دارن سفارش نوع رفتار با مردم رو به مالک میکنن. قبل از اینکه به مالک بگن چگونه به جنگ تا بتوانی به هر قیمتی حکومت مصر رو حفظ بکنی، دارن بهش سفارش میکنن که مالک تو والی این مردم هستی، تو باید دنبال آبادانی و دنبال رفاه اونها باشی. این نگاه اگر دو طرفه باشه، ببینید چقدر نظام اقتصادی جامعه به زیبایی حرکت میکنه. افرادی که مسئولیت میپذیرند خودشون رو ملزم بدانند که به دنبال حل مسائل باشند، و افرادی که در جامعه زندگی میکنند خودشون رو به عنوان کمک مسئولین ببینند. یعنی اگر جایی نقصانی دیدند، اگر جایی کمبودی دیدند، خودشون اقدام بکنن به برطرف کردن کمبود. همواره دست روی دست نگذارن تا یکی بیاد و شروع بکنه حل کردن مشکلات. این نگاه دو سویه که بعضی وقتا اگر جا به جا بشه باعث اشتباه در کارها میشه. اصل موضوع درسته ولی جا به جا میشه. جا به جا به چه معنا؟ جا به جا به این معنا که مسئولین توقع دارن از مردم که مردم کار خودشون رو به بهترین شکل انجام بدن، در حالی که خودشون دارن در بعضی از وظایف کوتاهی میکنن، و مردم هم از مسئولین توقع دارن، مسئولین کار خودشون، یعنی دارن دائم نظارت میکنن بر کار مسئولین، در صورتی که وظیفه خودشون رو به خوبی انجام
نمیدن.
خب این باعث فاصله گرفتن و ایجاد خلل، اخلال در کارها میشه. اما اگر نوع نگاهمون نوع نگاه امیرالمومنین باشه، همواره دارن مسئولین رو دعوت میکنن به اینکه به کار خودتون خوب نگاه بکنید، وظیفه خودتون رو خوب انجام بدید. از اون طرف نگاه میکنیم ببینیم امیرالمومنین به عنوان یک شهروند در جامعه‌ای که خودش خلیفه است، والی خودش رو در حالی که والی یک جامعه هستش، در حالی که والی یک شهری هستش، وظایف شهروندی رو چگونه داره به او تذکر میده. یعنی میفرما در این حالی که والی هستی، تو به عنوان یک شهروند هم باید این گونه عمل بکنی. اون وقت این دو نگاه متفاوت در جایگاه‌های مختلف باعث میشه که اتفاقا جامعه خیلی روان حرکت بکنه.
چه جالب. یعنی واقعا کسی که مسئولیت یک شهر رو بر عهده داره خودش در درجه اول شهروند اونجاست. یک فردی است، عضوی است از مجموعه اون افراد و اجتماعی که در اونجا مسئولیتشون رو داره.
بله. یعنی اولین شخصیتش اینه در حقیقت.
نمیدونم این همدلی، همراهی باید اتفاق بیفته. هرچی که خودت فرمان میدی، هرچی که خودت اجرا میکنی، خودت هم باید بهش مکلف باشی، موظف باشی. چه جالب. این نگاه نگاه خیلی خیلی روشنی ها. چون خیلی جاها میبینیم که خب من مسئولم، میگم خب من گفتم این کار رو انجام بدن، به من ربطی نداره دیگه، انجام بدن یا انجام بشه. یعنی ما دیگه فقط خودمون رو میبریم در چارچوب فقط دستوری که اعلام میکنیم یا بخشنامه‌ای که امضا میکنیم و ارسال میشه.
بله.
یعنی دیگه خودمون رو در زی مجموعه و اون تحت اون فرمانی که دادیم نمیبینیم. میگیم خب من وقتی خودم مسئولیت این قصه رو دارم، خب دیگه دیگران انجام بدن. درست میگم؟
بله. ببینید، من خاطرم هستش که حالا چون بحث خبرنگاران و تعامل با به اصطلاح افرادی بود که در رسانه فعالیت میکنن و الان یه بخش مهمی از نوع ارتباط مسئولین با مردم بخش رسانه‌ای هستش با توجه به گسترش جامعه.
بله.
اما واقعا همینطوریه. ما چند شخصیت در جامعه باید برای خودمون تعریف بکنیم. شخصیت اولمون که همه بندگان خدا هستیم. شخصیت دومی که هر کدوممون عضوی از اعضای جامعه هستیم. در مرحله سوم نقش های مختلف اجتماعی رنگ پیدا میکنه. اگر من خودم رو عضوی از این جامعه ندونم، اون نقش سومی که دارم، یعنی اون مسئولیتی که دارم، در حقیقت یک چیز تشریفاتی میشه، کم اثر میشه. من در ابتدا باید خودم یک عضوی از این جامعه بدانم و نسبت به شهروندی، نسبت به عضویت در این جامعه احساس مسئولیت بکنم، بعد بیام نقش‌های مختلف رو در جامعه پیدا بکنیم، افراد مختلف در جایگاه‌های مختلف با توجه به اینکه همشون عضو یک جامعه هستن.
بسیار عالی. متشکرم از توضیحاتی که فرمودید و حضورتون در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. شنونده‌های عزیز، خوشحال میشیم و سپاسگزاریم از شما عزیزان که هم برنامه رو میشنوید، همراه هستید و هم دیدگاهاتون رو، سوالات خودتون رو بیان میفرمایید و نگاه‌های اقتصادی مولا علی علیه السلام رو طلب میکنید، کمک میکنید که ما بهتر بتونیم این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. متشکرم از همراهیتون. تا برنامه دیگر، دست حق یار و نگهدار همه شما.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
اول ایمنی.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه.
در بسیاری از محیط‌های صنعتی، جابجایی بار با تجهیزات بالابر مثل جرثقیل سقفی یک کار کاملاً معمولی و روزمره به شمار میاد. کاری که شاید اونقدر تکرار میشه که بعضی وقتها حساسیت اولیه نسبت به خطراتش کمرنگ میشه. اما واقعیت اینه که برای همین کار به ظاهر ساده، اگر بازرسی تجهیزات به درستی انجام نشه یا اصول ایمنی مورد توجه قرار نگیره، میتونه در یک لحظه به حادثه جدی تبدیل بشه. حادثه‌ای که علاوه بر خسارت مالی ممکنه جان و سلامتی کارکنان رو هم به خطر بندازه. امروز در برنامه اول ایمنی میخواییم درباره نکاتی صحبت کنیم که رعایت آنها میتونه از سقوط بار در زمان کار با جرثقیل جلوگیری کنه. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر امیر ثابت محمدی، استاد محترم دانشگاه و از متخصصان حوزه ایمنی و سلامت شغلی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی ممنون که مثل همیشه همراه ما و مردم عزیزمون هستید و از نکات ارزشمندتون دریغ نمی کنید.
من هم سلام عرض می کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم که همگی خوب و سلامت و پرنشاط باشید.
به عنوان سوال اول، یکی از موضوعاتی که همیشه در کار با جرثقیل مطرح میشه، بازرسی تجهیزات باربرداریه. چرا زنجیرها و قلابها باید مرتب بررسی و تایید سلامت بشن؟
تجهیزات باربرداری در واقع ابزارهایی هستند که دائما تحت فشار و تنش قرار دارن. وقتی یک زنجیر یا قلاب بار چند صد کیلو یا چند تنی رو تحمل میکنه، طبیعی هست که به مرور زمان دچار فرسودگی بشه. خوردگی، خستگی فلز، ضربه هایی که در حین کار به این تجهیزات وارد میشه یا حتی استفاده از تجهیزات برای باری که ظرفیت اون رو نداره، همه اینها میتونه باعث ایجاد ترک های ریز یا ضعف در ساختار این ابزارها بشه. به همین دلیل در مقررات ایمنی جرثقیل ها تأکید شده که این تجهیزات باید به صورت مرتب مورد بررسی قرار بگیرن. معمولا در ابتدای هر شیفت کاری اپراتور یا ریگر باید یک بررسی چشمی انجام بده تا مطمئن بشه که زنجیر، قلاب یا تسمه آسیبی ندیدن. علاوه بر این در بازه‌های زمانی مشخص، معمولا هر چند ماه یک بار، باید بازرسی دقیق تری توسط افراد متخصص انجام بگیره و در بازه‌های سالانه هم تجهیزات باید گواهینامه سلامت دریافت کنند از افراد یا شرکت‌های حقیقی و حقوقی که مجوز وزارت کار رو دارن. اگر این بازرسی‌ها جدی گرفته نشه، در واقع بار سنگین با وسیله جابجا میشه که ممکن هست هر لحظه دچار شکست بشه. در چنین شرایطی شکستن یک قلاب یا پاره شدن یک زنجیر میتونه به سقوط ناگهانی بار منجر بشه و اگر فردی در مسیر قرار داشته باشه، حادثه بسیار خطرناک رخ میده. به همین دلیل نگهداری و بازرسی دوره‌ای تجهیزات باربرداری یکی از اصول اساسی ایمنی در کار با جرثقیل محسوب میشه.
تا
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره.